جان آنگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بنده هم سلام عرض میکنم و به شما و شنوندگان رادیو شب بخیر میگم و به هر حال اوقات خوش باشه.
شنوندگان عزیز، همونگونی که مطلع هستید، مدتی است که در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با رفتارشناسی فردی به گفتگو نشستیم و ایشون لطف کردن پس از توضیحاتی که در رابطه با مفاهیم کلی رفتارشناسی فردی دادن، به بحث اختلال شخصیت ها رو شروع کردن. آقای دکتر، ممکنه خواهش کنم که یه خلاصه ای از بحث مثل بیماری که یا اختلال شخصیتی که در گفتگوی پیشین بهش پرداختین یک خلاصه ای بفرمایین تا به دنباله این گفتگو ادامه بدیم؟
بله حتما، با کمال میل. در جلسه گذشته در مقدمه عرض کردم و الان تکرار میکنم که اختلال شخصیت ها یک مخرج مشترک داشتن اساسا و اون نگاه منفی بود که بیمار به خودش داشت و این نگاه منفی هرگاه که بیرونی میشد و تعمیم پیدا میکرد، تصویر وارونه ای از محیط هم میداد. جمع بندی کردم این که اختلال شخصیت ها بر یک پاشنه میچرخه درشون، با تفاوت های کلینیکی که دارن، با وجود تنوعی که در نحوه بروز بیماری، در سن ابتلا بیماری و در جنسیت نشون میدن، با این حال به اصطلاح بر یک پلتفرم و بر یک پایه قرار میگن و اون عبارت از این است که بیمار تصویری که از خودش داره یک تصویر منفی است. به اصطلاح خودش رو قبول نداره، اون اعتماد به نفس وجود نداره و در نتیجه برای جبران اون نقص درونی و اون به اصطلاح فقدان درونی که میتونه عشق باشه در نارسیسیسم، میتونه عدم باور به اراده و توان خود باشه در بوردرلاین و الی آخر، به هر حال تنظیم رابطه میکنه با بیرون از خودش که این تنظیم رابطه بیمارگونه است و به اصطلاح سالم نیست. ما یک مدل کوچیکی رو یا به اصطلاح عام رو معرفی کردیم در ابتدای بحث‌های رفتارشناسی، گفتیم که تحریکات محیطی بر فکر ما اثر میذارن. من به عمد اینو تکرار میکنم برای اینکه شنوندگان رادیو این به مسابقه خط کش داشته باشن با خودش. تحریکات محیطی بر افکار ما تاثیر میذارن. مثالش هست واقعی که ما میبینیم، موجود ترسناکی که فیلم مثلا میبینیم و بعد این تحریک و این فکر به هر حال در ما احساسی ایجاد میکنه و این احساس نهایتا به رفتار ما منجر میشه. بنابراین هر رفتار پشت خودش احساسی داره و هر احساس ناشی از یک نوع اندیشه هست و اون اندیشه ناشی از برداشت ما از محیط، که در این حال این تأثیری که ما از محیط داریم بر مبنای اون عینکی است که از درون بر خود زدیم. به اصطلاح به این ترتیب این فرایند عمل میکنه در همه اختلال شخصیت ها. و الا از نظر روانی که در بحث ما طی کرده، ما اختلال شخصیت ها رو سه گروه کردیم: گروه آ و بی و سی. ما از گروه سی شروع کردیم به خاطر اهمیتش و بعد از اون و به خاطر رایج بودنش، بعد از اون گروه B رو داریم توضیح میدیم و نهایتا برمیگیم به اختلال شخصیت های گروه A که مماس هست در بیماری سکیزوفرنی که به طور کامل اونها رو بحث خواهیم کرد. در هفته گذشته به طور مشخص ما در ارتباط با اختلال شخصیت وابسته یا غیر مستقل یا غیر متکی به خود، هر یا هر ترجمه‌ای که شنوندگان خودشون روان‌تر می‌بینن صحبت کردیم، توضیح دادیم علائم کلینیکی، شاخص‌های تشخیص در سیستم DSM-4 رو که روال بحث هست رو معرفی کردیم. در این برنامه قصد داشتیم اگر که مثل همیشه دنبال می‌کردیم ما وارد بحث تشخیص افتراقی بشیم و بعد از اون مسئله درمان، اما به خاطر اینکه ما یک مورد دیگه از اختلال شخصیت گروه 3 رو داریم و بعد این بحث تموم میشه، من ترجیح میدم و در این حال با بحث و نظرخواهی که با شما در ابتدای یعنی قبل از شروع برنامه داشتم، خب این نتیجه رسیدیم که میتونیم بحث جدید رو یعنی آخرین اختلال شخصیت گروه 3 رو هم ترک کنیم امروز و بعد یک جا بپردازیم به مسئله درمان به خاطر تشابهی که در درمان این هر دو اختلال هست. و شما هم اجازه دادید که من این گونه پیش ببرم که در این حال من بسیار سپاسگزار هستم. در ارتباط با اگر که شما سوالی در ارتباط به این جمع‌بندی بنده ندارید که من بحث رو ادامه بدم. یک اختلال شخصیت دیگه ما از گروه اختلال شخصیت های 3 به اصطلاح داریم و اون به اصطلاح اختلال شخصیت وسواس هست یا فکر وسواس هست. واقعیت اینه که به انگلیسی بهش میگن obsessive personality disorder، obsession به معنای به حال هر چیز غیر ارادی، وسواس فکری که به زور خودشو به ذهن تحمیل میکنه به این معناست. پس اجازه بدید توضیح بدیم این قضیه. هرگاه افکاری به زور بخواد به هر ترتیبی بر اندیشه شما غلبه بکنه اون افکار اجباری است. حالا میتونه فکر خوشی هم باشه، الزاماً لازم نیست فکر منفی باشه، اما هر فکری، حالا منفی یا مثبت، خوشایند یا نامطلوب، هرگاه که بخواد خارج از اراده شما به شکلی غیر ضروری و بی ارتباط با موقعیت روحی، زمانی و مکانی بخواد بر ذهن شما تحمیل بشه، اینو می شود گفت تعریف این اختلال شخصیت است. اختلال شخصیت وسواس، غیر ارادی و یا به اصطلاح اجباری. حالا در فرهنگ های روانپزشکی به اشکال گوناگونی به اصطلاح این تعریف شده. من عیناً یه تکه کوچیک رو از یک فرهنگ براتون می خونم که به طور مشخص این فرهنگ، اجازه بدید، بله، این جمع‌آوری و تعریف از طرف دکتر نصرت الله پورافکاری. فرهنگ‌های زیادی هست، خودش هم نگاه می‌تونن نگاه کنن، با تفاوت‌های بسیار جزئی تعریف‌های یکی است. مشابهات انگلیسی و لاتینش هم که من نگاه کردم و سوئدیش باز تا حدود خیلی زیادی 99% تعریف‌های یکی است. اینجوری توضیح میده عیناً من برای اینکه بفهمیم چی هست. این من عیناً می‌خونم، اینجوری توضیح داده میشه بیماری که اختلال وسواسی جبری، میبینید که طولانی است ترجمه، اختلال وسواسی جبری یا وسواس فکری یک رویداد ذهنی مزاحم و تکرار شونده است که میتواند به صورت یک فکر، احساس یا عقیده درآید. وسواس عملی یک رفتار تکرار شونده میزان شده با آگاهانه نظیر شمارش، امتحان یا اجتناب است. ویژگی اساسی این اختلال وجود وسواس ها و اجبارهایی است که شدت آنها برای ایجاد ناراحتی، صرف وقت و تداخل قابل ملاحظه در زندگی روزمره، عملکرد شغلی یا فعالیت های اجتماعی عادی و روابط با دیگران کافی است. بیمار مبتلا به اختلال وسواسی جبری به غیر منطقی بودن وسواس خود واقف بوده و وسواس و اجبار خود را بیگانه با شخصیت تجربه می کند، یعنی با خودش بسه. بیمار مبتلا به اختلال وسواس جبری ممکن است فقط وسواس فکری، وسواس عملی یا هر دو را با هم داشته باشد. هرچند عمل وسواسی ممکن است به منظور کاستن از اضطراب مربوط به وسواس صورت بگیرد، معهازا نتیجه همیشه اینطور نیست. عمل وسواسی نه تنها ممکن است اضطراب بیمار را کم نکند، بلکه موجب تشدید آن نیز بشود. حالا این تعریفی بود آکادمیک و خشک و خلاصه کلاسیک. فقط خواستم بگم که ما یک عناوینی برای بیماری ها انتخاب میکنیم که متاسفانه روان نیستن. دلیلش هم قبلا بنده توضیح دادم، به خاطر اینکه این اصطلاحات اساسا در غرب کشف شده یا به هر ترتیب تعریفاش اینجا تکوین شده، تدوین شده و در نتیجه خب بیگانه هست با زبان فارسی و تاریخچه‌ای که این زبان داره. هر زبان نماینده یک فرهنگ مشخصه که اون فرهنگ پشت خودش تاریخ مشخصی داره، یک تاریخ تکامل اجتماعی مشخص داره. من می‌خواستم بعضی واژه‌ها یا بعضی استنباط‌ها رو نمیشه عیناً برگردون به یک زبان دیگه، بلکه به خاطر تاریخچه‌ای که پشتش هست، به خاطر فکر و فرهنگ و سنتی که و مناسبات اجتماعی که پشت اون ترمینولوژی و اون واژه نگاری هست. از اونجایی هم که علم رفتارشناسی جوان هست نسبت به سایر علوم تجربی، سایر شاخه‌های علوم انسانی، به همین خاطر خب ما در زبان روان فارسی شاید معادل‌های خوبی پیدا نکنیم، به همین خاطر ترجیح میدیم که توضیح بدیم. و قطعا وقتی که ما وارد توضیحات کلینیکیش میشیم، علائمش رو توضیح میدیم، از تشخیص کردیم، قطعا شنوندگان رادیو اپامی نخواهند داشت. مثلا انتخاب عناوین زیبا یا کوتاه و در دسترس قطعا کار مشکل است، اگر که بخوایم امانت داری رو رعایت کنیم. به همین خاطر در بیشتر موارد من ترجیح میدم که حتی امکان همون عین اصطلاح لاتین و یا انگلیسی گفته بشه. در این مورد اما صحبت از اینه که این آدم فردی که این مشکل رو داره، یعنی یک نوع وسواس فکری داره، این به شکلی اغراق آمیز درگیر هست ذهنش در مورد نظم و ترتیب و خصوص در هر چیز، یک نوع پرفکشنیسم و به اصطلاح به شکلی مذهبی اعتقاد داره به این که هر چیزی باید پرفکت باشه، هیچ گونه غلطی، هیچ گونه اشکالی رو نمیتونه تعامل کنه و این کنترلی که داره و میخواد حالا این پرفکت و کامل و خوب دیدن همه چیز، بی عیب دیدن و در جستجوی بی عیب بودن رفتار و کردار و اشیا و پدیده ها بودن، از نوعی نیاز به کنترل بیرون میاد که این کنترل ترس مریض رو میخواد یک جوری حل کنه. و به این ترتیب خواهید دید که اگر شما سر نخو بگیرید و داستان ادامه بدید، به یه جایی میرسید که اونجای ترسی نهفته است در پشت فکر مریض و در پشت این رفتار. اون ترس هست که مثلا یک جنراتور، یک موتور، این کنترل رو، نیاز به کنترل رو تولید میکنه. نیاز به کنترل میخواد که هر چیزی سر جای خودش باشه. من باید دقیقاً بدونم عینکم کجاست، نمیدونم قلمم کجاست، کیفم کجاست، کلید خونه رو کجا گذاشتم، کیف و پولم مثلا، و باید حتما جای ثابتی باشه. اگر که جای ثابتی نباشه، در من نوعی استراب ایجاد میشه. این استراب معنای اینه که من کنترل ندارم. به این یک نوع دور باطله. عدم کنترل استراب میاره، استراب نیاز به کنترل بالا میبره، نیاز به کنترل نظم بیشتری رو بر من حاکم میکنه و نهایتا مثل تار عنکبوت من در یک زنجیره از نظم و ترتیب و بی ای بی قرار میگم که احساس میکنم اگر که امروز ماشینم رو مثلا 2 متر اون طرف تر پارک بکنم، حتما اشکالی برام پیش خواهد اومد. و جالب حال اینه که اونچه که بیماری رو برجسته میکنه به عنوان یک اختلال در شخصیت اینه که خود مریض هم میدونه که این فکر منطقی نیست. مریضی که فکر وسواس داره، اختلال شخصیت وسواس و اجباری یا غیر ارادی داره، اینه که میدونه که خب حالا فرض بزنیم که کلید خونه به جای اینکه آویزون باشه چه اشکالی تو جیب پالتوشه مثلا، یا فرض بفرمایید که خب حالا کفشاش امروز اگه واکس بزنه هیچ فاجعه‌ای نمیشه، هر روز مثلا لازم نیست کفشاشو واکس بزنه. اینو میفهمه وقتی شما در وارد بحث و دیالوگ با مریض میشید، خیلی راحت میفهمه، مشکلی شما نخواهید داشت. ولی میگه اگه من این کارو نکنم میترسم، و این ترس طبیعتا خب منو اذیت میکنه دیگه، ترسی که از دشمنهای بشره و مشکل اینجاست. یعنی میبینید که در اصل اینجا شما قدی ساده تر مریضی، یعنی راحت تر هم درمانش هم قدی آسان تر، میخواست که شما یه فکر غلط رو دارید، میخواید حالا باش برخورد که این فکر غلط وقتی که مریض خودآگاه عمل میکنه، یعنی وقتی که مریض هوشیار هست و کنترل داره روی خودش و مقابل شماست، مثلا میفهمه که این غلطه، یعنی اون جنبه بیمارگونه خودشو به راحتی میبینه. اما زمانی که خب رفتارش اوتوماتیک میخواد عمل کنه، اون قسمت بیمارگونه هست که هدایتش میکنه مریض رو. به همین خاطر مریض قربانی بیماری خودش، همونجور که البته همه اختلال های دیگه. حالا شما اگر این رو، این مریضی رو که در اونجا مریض وقتی که با شما صحبت میکنه میپذیره که داره اشتباه میکنه، مقایسه بکنید با پسیکوز یا مثلا اسکیزوفرنی، در اونجا شما این مشکل رو بیشتر دارید. یعنی مریض اسکیزوفرن نخواهد پذیرفت که مریضه، یعنی اون خواهد گفت که شما مریضید. اگه شما به یک مریض اسکیزوفرن بگید که شما این افکاری که دارید غلطه، اون چیزی که شما میبینید من نمیبینم، پس وجود نداره، میگه چرا باید تو ببینی که وجود داشته باشه، شما اشکال بینایی دارید. یا مثلا مریض اسکیزوفرن به شما میگه که من و خدا فرستاده تا بشر رو از یک فاجعه حتمی نجات بدم، مثلا 6 ماه دیگه جهان رو آب خواهد بود، یا مثلا آتش فشانی خواهد اومد همه رو میسوزونه، و بعد خیلی هم باور داره به این، متقاعد 100% که یک همچین نمایندگی از خلاصه ماورای طبیعی بهشون داده شده که جهان رو و بشریت رو نجات. خب طبیعیه که این دیگه جنونه. اما خب مریض میتونه خیلی دقیقا با شما بحث بکنه، یعنی میتونه بحث و جدل بکنه، حتی امکانات تکنیکی و احتمالات عملی و علمی مسئله رو هم برجسته میکنه. مثلا میگه این صدایی که من میشنوم با یک فرکانس خاصی و موج خاصی فرستاده میشه که به احتمال زیاد گوش من فقط میتونه بشنوه، بقیه نمیشنون، چون که من به لحاظ تکاملی استثنا هستم. چرا این احتمال وجود نداره که من از نظر تکامل فیزیولوژیکی خاص باشم؟ خب شما به عنوان پزشک نمیشه جواب بدی که این احتمال وجود نداره. طبیعتاً آدم میتونه خاص باشه، یک فرد میتونه خاص باشه، همونجوری که یک فرد میتونه مثلا قلبش طرف راست سینه‌اش باشه، یا مثلا به جایش یه شاهرگ، دو تا شاهرگ داشته باشه مثلا تو شکمش فل مثلا، یا 3 کلیه داشته باشه، احتمالش هست دیگه از نظر فیزیولوژیک. خب اینم هست، اینه که شما میبینید که درگیری شما با مریض خیلی زیاده، شما باید خیلی سعی کنید و به هر حال حتما قبلش اجبارا حتی مریض رو درمان بکنید و دارو بدید تا تازه بفهمه که اشتباهه، و مثلا این افکار جنون آمیز کنار بره. در رفتار در اختلال شخصیت وسواس یا اجباری یا غیر ارادی شما اینو ندارید.
آقای دکتر ببخشید، این مریض های اسکیزوفرنی حاله نور هم میبینن؟
این مریض های اسکیزوفرنی دو تا، حالا من کوتاه توضیح بدم چون وقتش مفصل میگه، دو تا مشکل دارن که جدا میکنه اینها رو از آدم های نرمال، و اون اینه که اینا چیزهایی میشنون که ما نمیشنویم. این چیزها هم صداهایی است که از بیرون کاملا متفاوت که اصلا هیچ وقت قبلا نشنیدن، و اینا رو تمام اون صحبتایی که بهشون گفته میشه میتونن حتی بنویسن در موردش. من مریض داشتم 10 صفحه در مورد این صحبتایی که باهاش شده نوشته، همش این دیالوگ های معمولی است. یکی دیالوگ های درونی است که دارن معمولا صدای آشناها است، مثلا پدرشون که فوت کرده یا اقوامش که فوت کرده یا دوستی که میشناسنش. به این میگن به اصطلاح هالوسینیشن شنوایی. یکی هالوسیناشن چیز دارن، اینا بینایی دارن، یعنی یه سری چیزهایی میبینن که شما نمیبینید. مثلا به دیوار که نگاه میکنن احساس میکنن که، یعنی میبینن که رنگ دیوار مثلا از سفید به بنفش و بعد زرد و آبی همینجوری عوض میشه، یا فرض بفرمایید که تابلو رو که دارن نگاه میکنن میبینن که مربع بود حالا مستطیل شد بعدش مثلث شکل داره میشه، یعنی چیز ترسناک و وحشتناکی است. اینها به لحاظ احساسی، یعنی به لحاظ اون قوه درک حواس پنجگانه است. یه مشکل اساسی تر که مریض اسکیزوفرن داره اینه که اینها خب تمام واقعیت‌های بیرون از خودشون واژگون می‌بینن، تلقی که از محیط پیرامونش، از واقعیت پیرامونش و از زندگی، یعنی از زمان و مکان دارن، درکی است بیمارگونه، واژگونه. یعنی مثلا میگن که من میدونم که فاجعه‌ای در حال انجام، من فقط میتونم جلوشو بگیرم، و فرض بفرمایید که یکی داره خونه منو با لیزر هر روز چیز میکنه، به اصطلاح اشعه لیزر به خونه من میتابونن. خب مثلا شما بعضی موقع فرد وقتی برای اولین بار مریض میشه کاری میکنه که پلیس میده شکایت میکنن، تمام مهندس ها و افرادی که تکنیکی هستن میان خونه رو، تمام صوت ها رو ثبت میکنن، اندازه میگیرن. مثلا هستن مریض هایی که میگن مثلا ما رادیواکتیو تو خونمون داریم، اشعه اتمی داریم، مثلا به این بیماریزا سرطانزا، میبین نزدیک چند میلیون تومان یا دلار خرج میشه که اینها مثلا کارشناس بیاد متخصصین فیزیک هسته‌ای میاد واقعا این کارو میکنن که اندازه میگیرن و بعد خب میگن که نیست. و این در افرادی است که مثلا در طبقات اجتماعی بالا که پولدار هستن و مریض برای اولین بار مریض میشه همچین هزینه هایی برمیداره. جنبندی کلام این که برای اینکه به سوالتون تیزتر پاسخ بدم، دو تا مشکل دارم مریض سیروسی که دیگران ندارن. یکی دیدن ها و شنیدن های غیر معموله و خیلی استثنایی است که شما متوجه خواهید شد که این نرمال نیست. و دوم تلقی که و درکی که از بیرون و محیط اطراف خودشون داره، این درک واژگونه است و هیچ ارتباطی با واقعیت بیرونی نداره. و این بعضی موقع خود مریض سیزوفر متوجه میشه که این در درکش غلطه و به همین خاطر ترس بسیار وحشتناکی درش ایجاد میشه. ترسی که در بیماری سیزوفر هست، در بیمار سیزوفر در هیچ مریضی نیست. حتی در مریض سرطانی که بهش ابلاغ شده چند ماه بیشتر زنده نخواهد موند، یه بیماری غیر قابل علاجی مثل بیماری ویروسی باکتریایی، باز اون ترس به اندازه ترسی نیست که در مریض پسیکوز یا سیزوفرن ایجاد میشه. ترس بسیار وحشتناک است، ناشی از این که مریض هیچ گونه تنابی نداره بهش آویزون میشه، هیچ دستگیره‌ای نیست که بگیره، هیچ پلتفرمی زیر پاش نیست. احساس میکنه که در این کوریدورهای تاریک و سرد و کهکشان داره موج میزنه. حالت بسیار بسیار وحشتناک است این بیماری. حالا ما مفصلا در بحث اسکیزوفرنی من قول میدم که وارد بشم.
بله
خواهش میکنم. بله اما در این بیماری، در بیماری وسواس، شما میبینید که مریض هرگاه که باش صحبت میکنید دقیق، یعنی مجبورش میکنید که متمرکز بشه، ذهنش روی صحبتهای شما خواهد پذیرفت، خودش هم میدونه که فکری که داره غلطه، منطقی نیست، این برها جور در نمیاد با دانش و علم بشری و ظاهره نوعی وسواسه. اما میگه خب من اگه این کار رو نکنم، این کارهایی که در روز میکنم و نکنم، من دوچار اون ترس و اضطراب میشم. طبیعیه که خب شما تصورش رو بکنید که این آدم در رئیس یک اداره باشه. خب دیگه گزارشی که بهش داده میشه، آمار ارقامی که بهش مثلا با بازرسارش یا نام کار حسابداراش میدن یا هر کار دیگه شما در اون اداره نظر بگی دادن اون نهاد مشخص، میباید به قدری منظم دقیق و پرفکت باشه که مولا درزش نره. به این ترتیب میبینید که این رئیس، مثلا رئیس مفروض، میتونه واقعا کارمندها و پرسنل زیر دست خودشو بسوزونه، انرژیشونو به قدری بینا فشار بیاره که همه دچار خستگی و افسردگی بشن و هیچکی چه بسا نفهمه که این از کجا آب میخوره، چه بسا همه فکر کنه که این رئیس بسیار دقیق، خردگیر، نکته سنج و بسیار مؤمن به کارش، یعنی وجدان کارش بیش از حد زیاده، در حالی که اساسا این وجدان کاری یک ارتباط طبیعی با طبیعت کار، اندازه کار، ماهیت کار، مجموع هدفهایی که اونجا گذاشته شده نیست، بلکه این روی کرد اساسا بیمارگونه است. حالا هر موقعیت دیگه بهش بیده، اگر که به جمهوری کشور مثل ایران باشه، خب میتونه این وسواس فکری سری جهت‌گیری های غلط و وحشتناک هم طبیعتا هم شده، اگر که رهبر باشه و از این موقعیت. اینه که بسته به اینکه این فرد بیمار با این اختلال کجای جامعه قرار میگیره، جامعه هم مثل سایر بیماری که تا الان گفتیم یک هزینه‌ای بابت ناهنجاری میپردازه. البته شما اگر که بخواید از نظر اقتصاد اجتماعی نگاه کنید به مسئله درمان، خواهید دید که کمتر بیماری طبیعتا که برای جامعه هزینه‌ای نداشته باشه، بخواد اینکه مثلا در قدم اول میبینید که مریض رو از روند تولید جدا میکنه، خونه میبره یا فرض کنید که انرژیشو میگیره ازش، اما جدا از این که این اون هزینه بلافصل و فوری است که جامعه میپردازه، مریض خودش هم در خانواده، در رابطه دوستانش، در مسائل در زندگی شخصیش، در اوقات آزادش هزینه بسیار گزافی بابت این اختلال می‌پردازه. هزینه بیماری‌های روحی 100 برابر بیشتر از بیماری جسمی، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست هزینه‌ای که چه فرد و چه جامعه و چه خانواده بابت اختلالات روحی می‌پردازه، به هیچ عنوان قابل مقایسه با بیماری‌های جسمی نیست. و به همین خاطر می‌شود اهمیت درمان دقیق و درست بیماری روحی رو فهمید که چقدر مهمه اگر که جامعه سعی کنه این بخش از علم رو با پژوهش‌هاش بالا ببره سطحش رو و هرچه دقیق‌تر بتونه تشخیص بذاره که از اون فراز بتونه درمان‌های درست هم انجام بده. چه در بسیاری موارد ما مریضی از جو دور می‌زنیم، یعنی بیراهه می‌ریم و مریض با مشکلاتش و گرفتاری خودش میمونه، ما بیهوده و به عبر درمان دیگه رو از پیش بگیم به خاطر تشخیص اول غلط بوده.
بله،
اگر که حالا برگردیم به روال اصلی برنامه که معمولا در مورد بیماری ها داشتیم و نگاهی کنیم به اصطلاح سیستم تشخیص DSM 4، میبینیم که اینجا هم معیارهای مشخصی برای این بیماری در نظر گرفته شده که میشه به اونها کیکی پرداخت کرد.
بله
بله، در DSM 4 8 مورد باز مثل اختلال شخصیت وابسته 8 معیار گفته شده و در اینجا 4 مورد کافی است تا ما بتونیم تشخیص نهایی بدیم، در حالی که در مورد شخصیت اختلال شخصیت وابسته حداقل 5 مورد. حالا از این 8 موردی که بنده ذکر میکنم 4 موردش کافی است تا ما بتونیم بگیم که فردی که این علائم رو داره مریض هست، یعنی مریضی وسواس داره یا مریضی فکر اجباری. یکی این که این به شدت مشغول هست به جزئیات، به ضوابط، لیست ها، نظم ها و سازماندهی و یا به اصطلاح اون اسکجول ها یا اون برنامه های روزانه‌ای که برای خودش تنظیم میکنه، که اینها به قدری به خود این همین نظم و ترتیب و خود این وسواس اهمیت داده میشه که خود اون کاری که این نظم پیرامونشون شکل گرفته از بین میره، یعنی هدف گم میشه، خود این نظم و سازماندهی و چیزهای جزئی به اهداف در خود تبدیل میشه. مثلا این که بریم باز توی اداره به این که مثال در شمانگان رادیو روشن باشه، فرض بفهمی در اداره رئیس این مشکل داره و بعد میخواد که هر روز ساعت 8 صبح جلسه باشه برای اینکه کار شروع بشه، این که کارمندها حتما رأس ساعت 7:59 اونجا باشن، این مهمتر از اینه که موضوع جلسه چیه، دستور جلسه چی هست، هدف گذاری ها کدومه و خلاصه اون جنبه های مضمونی قضیه، بلکه شکل خیلی مهمه. حالا این که وقتی که زنگ ساعت عقربه ساعت که روی 8 رفت، میباید 24 نفر کارمنده داره همه اونجا باشن و رئیس هم سر جای خودش نشسته باشه. بعد از این زمان مثلا در دو تا زمان در مورد بعد میباید این 24 نفر کارمند همه قلم و کاغذهاشون آماده روی میز بوده باشه، اگه یکی مثلا چند ثانیه بعد از کیفش کاغذشو در بیاره جلسه رو میشه به هم بزنی آدم، یا آنچنان وسواس و استراب اینو برمیداره که نمیدونه دیگه باید چی بگه اینا. و شما این داستان رو بگی تا با آخر، حالا اتمام جلسه هم همینطور، خود حال دستور جلسه وقتی که واردش میشه حتما باید به پروسدور خاصی باشه، به مثل یک روند خاصی طی بکنه. این ترتیب شما خواهید دید که زندگی خیلی سخت میشه برای این فرد، یعنی دیگه این نمیتونه نرمال باشه. این یک مورده. بنابراین جزئیات، ضوابط و اشکال و به اصطلاح اون چارچوب‌ها خیلی مهمتر از مضمون و اون چیزی که توی اون ظرف هست.
مورد بعد ببخشید، این حالت روحی بسیار متفاوته با اینکه یک انسان منضبط و توانا کاری رو برنامه ریزی میکنه انجام میده، با این حالت‌های وسواسی باید خیلی متفاوت باشه.
قطعاً. و میبایست اینجا توجه کرد هر آدم منظمی که حساب و کتاب داره، کارش میدونه چی وسایلش کجاست، نظم داره تو زندگیشون، که اصلا تکاملی است. زندگی امروز به سمت تخصیص کارها و تخصصی شدن کارها پیش میره. زندگی سازمان یافته است. اینها گفته میشه موریس متلینگ در مورد موریانه 30 سال در مورد زندگی موریانه تحقیق کرد، نشون داد که اونها منظم ترین موجودات و اجتماعی ترین موجوداتن به خاطر نظم خاصی که موریانه ها دارن، یا زنبور عسل مثلا. اینه که نظم اساسی چیز درستی است. شما فیزیولوژی بدن که نگاه کنید میبینید که آنچنان نظمی برای شاکمه که شگفت انگیزه. منطقه این نظم نظمی است پویا و هدفدار، خودش هدف نیست، مضمون دیگری رو هدف قرار میده و به اصطلاح نشونه گرفته که هدف از این نظم رسیدن به اون مضمونه. مثلا ضربان منظم قلب مأموریت مشخصی داره و اون همانا انتقال اکسیژن از ششها به بافت هاست تا متابولیزم بدن رو تأمین کنه، تا انرژی و ساختمان سازی ها و سایر پدیده های حیاتی بدن رو بتونه همواره تأمین بکنه. اما این نظم مشخص ضربان قلب خودش هیچ هدف در خودش نیست. هرگاه که فرد بودوئز قلب میشه 120 تا بزنه، در حالت خواب 45 تاش هم کافی است. یعنی اون انعطاف و پویایی تکاملی درش هست. در همین رابطه بعد نیست ما بدونیم که اتفاقا نظم انرژی آزاد میکنه، آزادی میده به آدم. مثلا اگه من هر نتونم ندونم دارم چه کار میکنم، اتلاف وقت خیلی زیادی و افت پتانسیل زیادی در زندگیم خواهم داشت به خاطر بی‌نظمی. این اصلا چیز مطلوبی نیست. منتها این که اگر این کار اینجوری که من میگم نشه و اگر بخواد بشه غلطه و دیگه حالا زندگی زیر رو شد، این دیگه حالا بیماری نه. فعلا مثلا من هر روز میباید از یک مسیر مشخصی برم سر کار، خب این غلطه. حالا اگه ترافیک بود یا تصادف شده بود چی؟ خب من میتونم از حال خیابون بغلی یا موازیش برم. متوجه هستی؟ اینه که به راحتی میشه تفکیک قائل شد بین اون نظم پویا و هدف داشت که لازمه است دیگه مدرن امروزی است و اون نظم بیمارگونه. واقعیت اینه که ماشینیسم بر انسان نظمی رو داره تحمیل میکنه بخشن که خب مطلوب نیست، اما ناچارم میباید که پا به پا شد. مثلا شما وقتی که تلفن همراه دارید میباید مواظب باشی که باتریش هم ضمناً صبح شارژ شده باشه. به این ترتیب وقتی شما قبل از خواب موبایلتون رو میزنید، مثلا موبایلتون میزنید به برق و باتریش شارژ بشه، این بیمارگونه نیست، این الزام زندگی خودسه داشتن تلفن همراهه. اینه که اینجوری اگر که من بخوام توضیح بدم.
خیلی سپاس.
بنابراین بله، تفکیک میکنیم نظم ضروری رو با نظم بیمارگونه که اغراق‌آمیزه و دیده میشه که این اغراق‌آمیزه. شما خرسند هستید یا من بیشتر توضیح بدم؟
خیلی نه خیلی ممنون.
خواهش میکنم. مورد دوم این بود که این فرد یه همونجور که قبلا گفتم یک نوع پرفکشنیسم رو، یک نوع تمام بودن، کامل بودن، بی عیب بودن رو همواره دنبالش نشون میده که به اصطلاح این مزاحمت ایجاد میکنه در انجام پروژه های مختلفش، برنامه های روزانش، فعالیت روزانش. به خاطر اینکه اگه قرار هر چیز شما به تمام و کمال انجام بدید، طبیعیه که کمتر کاری است که بشود در محدوده امکانات بشر اینجوری 100% کامل باشه. اینه که خب در دنیای نسبی و منعطفی که ما داریم، این فرد خود به خود درگیر خواهد شد در کارهای روزانش و نمیرسه اصلا کارش رو تموم کنه. به قدری در حاشیه ها و در حواشی و در مسائل پیرامونی درگیر میشه که خود اصل قضیه یا معمودیتی که پیش سپرده شده به اصطلاح گم خواهد شد. در مورد سوم، این فرد میتونه به شکلی اغراق آمیز درگیر باشه در کارش و تولیدش، یعنی به قدری غرق بشه در کار خودش، جدا از اینکه مسئولیتش هست، موقعیت اجتماعی هست، که دیگه وقت آزادی براش نمونه. یعنی به قیمت فدا کردن وقت آزاد خودش و مثلا وقتی که برای خانواده و فعالیت سوسیال و اجتماعیش داره، شب و روز درگیر کارش بشه تا اون کارش چی بشه؟ مثل مورد اول دوم، اون کارش پرفکت بسلا و بی عیب باشه، تمام و کمال بشه. کار بی عیب انجام دادن مستلزم گذاشتن وقت اضافی. این وقت اضافی روشون شبانه روز بیش از 24 ساعت بیشتر نیست. زمان این فرد میباید از وقت آزاد خودش، یعنی وقت خارج از ادارش یا کارگاهش به اصطلاح بذاره. اینه که خب اونجا خانواده هست که آسیب میبینه و خود فرد هم وقتی نداره برای اوقات آزادش. و به همین خاطر شما میتونید اینو تعمیم بدید یا قدیم بحث کنید روش، خواهید دید که فرد خب به زودی فرسوده خواهد شد. یعنی فردی نمیتونه 100 سال کار کنه، یعنی میدونم که 20 سال تاست، بلکه این فرد به زودی فرسوده میشه و افسرده میشه و مریض میشه با این انرژی که به صورت موتور ماشین میکشن از خودش میکشن. و مورد چهارم این که این به شکل اغراق آمیزی وجدان داره، در هرچی وجدان کاری خیلی بالایی داره، مثلا یا وجدان خیلی زیادی داره. مثلا بعضی موقع ما ناچاریم به بچه‌هامون دروغ مصلحت آمیزی بگیم به خاطر اینکه مثلا یک نمیتونیم عیناً توضیح بدیم، بچه نمیتونه بفهمه، توضیح علمی و پیچیده و قامزه. دومی که مثلا موضوعی رو اگر حالا مثال من فقط دارم میزنم، یک توضیح یک واقعیت میتونه برای بچه ترسناک باشه، خب الزامی نیست حتما بدونه اون چه اتفاق بود افتاد. ما میتونیم مثلا خب یه دروغ مصلحت آمیز بچه بگیم بی اون که خیانت بزرگی به بچه‌مون کرده باشیم. حالا بچه‌مون که بزرگ شد میتونیم بعد توضیح بدیم که این پدیده این گونه عمل میکنه. مثلا این فرد که اختلال وسواس داره، این نمیتونه دروغ بگه به بچه، حتما میگه و الا من یک وجدانم ناراحت میشه، این واقعیت رو میگه، خب طبیعتاً بچه میترسه، مریض هم میتونه بشه. اینجا هست که باز میبینیم این فرد نمیتونه، اینقدر پویایی توش نیست، اینقدر انعطاف توش نیست که خب این دروغی که شما میگی به بچه آسیبی نمیرسه، به هیچ بشریت هم آسیبی نمیرسه، جامعه هم هیچ متضرر نخواهد شد. بنابراین خب شما میتونید که فعلا یه توضیح ساده تری به بچه بدید. این خیلی دقیقه در حساب و محاسباتش و در هر چیزی، فرض بفرمایید چیزی میخره، حالا یه خرید خیلی بزرگ کرده، چند هزار دلار مثلا خرید کرده، بعد پیش فروشنده که هست، حالا چند سنت مونده بده و اینها، فروشنده میگه با نمیخوام من اون، حالا مال شما، میگه نه غیر ممکنه، حالا دعوا میشه برای این که خب حالا ما بخشیدیم شما بگذارید، این فرد نخواهد گذشت. ما دیدیم نمونه های خیلی زیاد دیدیم اینا. مثلا فرض بفرمایید مریضی از یه بخشی رفته بستری بوده، بعد یه مداد مثلا تو کیفش گذاشته با وسایلش، این مداده حالا 100 کرون سوئدی معادل 1000 تومن ایرانی گذاشته، بیشتر 10000 تومن پول تاکسی داده تا یه دونه مدادی رو که یه کرونه اینو بیاره ببخش. خب ما بعد بهش میگیم خب شما این همه پول دادید که خب این معقول نیست، این مداده حالا میتونی داشته باشی، مثلا شما مالیات میدی به اینجا، میخواد اینجا وجدان بعد جوری دیگه بشه که خیلی خیلی دقیقی عمل میکنه، بشه که اقراق‌آمیز، یعنی این شاید بهترین توصیف بشه که خیلی اقراق‌آمیز این وجدان اینجا خلاصه عمل میکنه و منعطف نیست، این فرد اصلا منعطف نیست. میدونی هر جا که من از عدم انعطاف حرف میزنم، ما یک کاش بحثی پیرامون فرآیند تکامل بشر میکردیم. خب این بحثی است که نه الزاما در کادر رفتارشناسی، اما بحث زیبایی است، شاید این امید هست و این شاید فضا باشه زمانی ما یک گذر کوتاهی به جریان تکامل و تکوین بشر بکنیم. اساسا یکی از ویژگی‌های تکامل انسان قدرت تطبیقشه، قدرت انطباق بشر یکی از ویژگی‌های تکاملی و از بالندگی‌های انسانه که اونو از همه ارگانیسم‌های زنده تفکیک می‌کنه و این انطباق همان انعطاف انسانه که قابلیت به رنگ در اومدن و پدیده‌ها، قابلیت عبور از بحران‌ها رو داره، میتونه به شکل اشیا در بیاد، با فصل‌های سال مثلا خودش رو تطبیق میده، با پوشیدن لباس مناسب و با به هر حال تنظیم رابطه فعال و پویایی که با محیط میکنه، این از ویژگی‌های تکاملی بشره و انعطاف اینه. انعطاف در اصل توضیح توان انطباق انسان است. هرگاه که من بتونم انطباق پیدا بکنم با یه گروه در محل کارم، خب من منعطف در اصل بودم. فردی که اختلال وسواس فکری داره در اینجا میلنگه، یعنی از این توان تکاملی برخوردار نیست که خودش رو تطبیق بده و به همین خاطر میتونید بدونید که یک نوع عقب ماندگی است، در اصل یک نوع بیماری است. بله، اینجا توضیح این نکته مهمه که تفکیک بد آموزی نشه در شنوندگان. هرگاه که ما میگیم که مثلا این فرد لازمه اون چند تا سنت رو بده یا اون مداد رو برگردون به اون بخش محل بستریش یا مثال از این قبیل، بد آموزی نشه یا بد فهمی نشه که خب وجدان مهم نیست، ما میتونیم حالا یه مدادی هم بذاریم جیبمون بریم سر اونجا میدون هم کسی 4 تا سیب هم برداریم بخوریم، مثلا اشکالی نداره، ندیدش هم نداریم ندادیم تو نه، منظور اصلا به هیچ عنوان این نیست. این مثال ها فقط برای درک و تفهیم مطلب عرض می کنم و نباید بهشون خیلی با به اصطلاح باسمه ای به اصطلاح نگاه کنیم، بلکه دقیق تر خود بهش نگاه کنیم. اینجا مثلا اون وجدانی که از معنویت میاد تعریف میشه به مثابه اون وجدانی که به طور عام ما ازش صحبت میکنیم، اون همواره خوبه که باشه و یک مثقال خطا هم قابل قبول نیست، یعنی یک انسانی که وجدان داره در مقابل یک مثقال زور باطل یا هر اون چی که اسمشو بذارید ناحقی میباید موضع بگیره. حالا اگر که بخشید اون بحث دیگه است، اما باید حتما عکس العمل نشه. بنابراین این وجدانی که در از منظر علمی من بهش نگاه کردم و صحبت کردم، اینو وجدان خیلی خیلی اغراق‌آمیز تفاوت داره با اون وجدانی که در فرهنگ ها و مذاهب گوناگون بحث میشه. اینه که اینجا تفکیک کنیم از هم.
بله.
و مورد پنجم این که این فرد این قابلیت رو نداره که تا خیلی اشیاء به در نخور بی ارزش رو از خودش جدا کنه. یعنی میبینید که مثلا خونهش یا انبار خونهش لبریز از اشیاء قدیمی کهنه غیر قابل استفاده، عمرن به در نخور، اساسا بی فایده هست، اما نمیتونه هیچ کدومش رو از دست بده. یعنی با وسواس خاصی میخواد که اینا رو نگه داره، که حتی ارزش عاطفی هم براش ندن، یعنی یادگار چیزی هم نیستن، فقط اشیاء هستن اونجا انبار شدن و خاک میخورن، اما نمیتونه اینها رو به هیچ عنوان از خودش دور کنه. این هم یکی از ویژگی‌های وسواس.
بله.
که در این حال شما خواهید نوعی غیر قابل منعطف بودنه، یعنی دم انعطاف رو میرسه. مورد ششم این که این فرد به هیچ عنوان مایل نیست کاری رو به دیگران بسپاره، به دیگری، حتی امکان سنیم که همه کارا رو که فکر میکنه خودش به بهترین صورت انجام میده خودش انجام میده بده، با این ترس که مبادا کاری که به دیگران میسپره طبق آخرین دقت هایی که خودش در انجام نشه. این وسواس ترس باعث میشه که این کار داده میشه. در بعضی از مادرها، امیدوارم سوء تفاهم برای مادر عزیز بخصوص در داخل کشور که ید طولای در آشپزی دارن پیش نیاد، همینجا بگم که این مادرهای خارج کشور دیگه زیاد آشپزی نمیکنن، شما مادران داخل کشور خود سرباستون باشه. و در مسئله آشپزی شما میبینید با خصوص اگه که مهمونی باشه میبینید که مادرها به هیچ عنوان حاضر نیستن که دخترها یا پسرهای جوانترها دستی به خلاصه به دیگ بزنن یا به مکتبه، میگن که شما لطفا دست نزنید دیگه، اینجا مسئله سنگ تموم گذاشتنه. و شما میبینید که ساعتها وقت صرف شه یه غذا درست شه و با یک دکراسین بسیار بسیار زیبایی هم این غذا باید سرو بشه، در حالی که واقعیت اینه که این همه انرژی گذاری لازم نیست. بعضی موقع میتونه آدم ببینه که به نظر من و مرز وسواس دیگه طی میشه در خیلی چیزا. مثلا من یک فیلم میدیدم از ایران که در اونجا یک هندونه رو به شکل بسیار زیبایی به شکل گل روز اینا در آورده بودن داخل هندونه رو به خود قسمتی که خورده میشه و خب این ساعتها وقت قطعا رفته بود تا این به شکل گل روز در بیاد و بسا تازه حالا ما میخواییم بخوریمش اینا اونجا. خب این هرچه که چه بسا هنره، ولی اگه اینو بخواید شما به عنوان این روند بهش نگاه کنید میبینید که نوعی وسواس هم هست. حالا یک مهمونی است، قرار نیست که این مهمونی درش هندونه گل روز بشه و بعد حالا ما اینو بجویم خراب کنیم. اینه که اینجاها میشه ردپای نوعی وسواس رو دید، منتها این که آیا 100% این بیماری است باز طبق سایر اختلالات شخصیت عرض کردم که نه، میباید که همه معیارهای اصطلاح DSM 4 یا هر سیستم تشخیص دیگه حضور داشته باشه. این گذر رو من به آشپزی و مسائل دکوراتیو در ایران تجملات به این خاطر کردم که شنوندگان رادیو کم نیستن تعدادی که اعتراض میکنن به این که خب ما فشار میارن که در همه عرصه ها پرفکت باشیم و در همه عرصه ها خوب باشیم و دقیق باشیم. حالا واقعا این سوال مثلا میشه آقای عبدالله یوسف زاده که چرا، آیا این وسواس نیست که ما بچه هامون باید بهترین در همه زمین ها و در همه عرصه ها باشه؟ خب بشر که نمیتونه بهترین در همه چیز باشه، بالاخره برای بهترین شدن در همه عرصه ها خب ما 500 سال عمر میخواییم که 10 سال در زمینه آ بهترین بشیم، 10 سال بعدی در زمینه ب بهترین بشیم. خب این چه وسواس غلطی است.
بله.
نظر شما چیه در این مورد؟ شما چی فکر میکنید؟
کاملا درسته، انسان بتونه در یک حد معمول و متعادل باشه خب خیلی خوبه. انسان باید با توانایی‌هاش در استعدادهاش شکوفا بشه، ولی وقتی بیش از اون ازش میخوان حتما انسان باید از جای دیگه کم کنه تا به جای دیگه اضافه کنه.
درسته. قربانی کردن جوانی جوانهای ما در داخل کشور گزینه مناسبی به هیچ عنوان نیست. سوالی که مطرح میشه اینه که اینجا خواسته‌های کی و نیازهای کیست که برآورده میشه. این پرانتز رو می‌بندیم، می‌پردازیم به مورد 7. در شماره 6 گفتیم که این فرد حاضر نیست هیچ کاری رو به کسی بده، مثل اون مادران عزیزی که آشپزی رو در مهمانی‌ها خودشون می‌خوان انجام بدن، اما الزاماً مریض. در مورد 7 میگه DSM-4 که این آدم خیلی خسیسه. منتها توجه داشته باشه هر آدم خسیسی بیماری و اساس فکری نداره. به همین خاطر DSM 4 گفته 4 معیار کافی است.
البته خب خسیسی خودش بیماری است آقای دکتر.
بله. بله خسیسی یک مشکل اخلاقی است که یه مشکل دیدگاهی است. و البته مریضی است.
آقای دکتر خسارت یا خسیسی با مختصد بودن خیلی باید متفاوت باشه دیگه.
قطعاً. برنامه‌ریزی اقتصادی برای اینکه از پول به عنوان نتیجه زحمت انسان که در اون عمر انسان و انرژی و استعدادش صرف شده تا این پول فراهم شده یک مسئله است که شما میباید که دخل و خرجتون درست تنظیم کنید که ولخرجی نشه که همانا بی احترامی است به نتیجه انرژی گذاری انسان. این یه مسئله اتفاقا معنوی است. تا اینکه ارزش مرکزی دادن به پول به عنوان ارزشی در خود، پول به عنوان یک پدیده خودی خود فاقد ارزشه، اما به عنوان ابزار مسئله حل میکنه، راه باز میکنه و راه گشاست تا اندازه‌ای که بهش نیاز هست، بیش از اون هم به در نخواد. به همین خاطر تکاثر و به اصطلاح رباخاری مثلا در ادیان حرام شده، مثلا ممنوع شده یا به اصطلاح نکوهش شده، به خاطر اینه که مازاد تو بر نیاز خب فساد آوره دیگه. ما میبینیم الان در دنیای سرمایه داری بنا به گزارش سازمان ملل میگه گفته میشه که 157 نفر آدم یک ایندیوید یعنی فرد 157 نفر 25% ثروت های جهان رو صاحب هستن. خب در کره زمین که نزدیک به 7 میلیارد الان انسان زندگی میکنه، اگر 25% مواهب طبیعت و ذخایر زمینی و اینها قرار باشه در دست 150-160 نفر باشه، خب این نه توزیع عادلانه ثروت هاست، نه درسته، نه با هیچ معیار اخلاقی جور داره. بنابراین تفاوت هست بین خسیس بودن و قناعت یا برنامه‌ریزی اقتصادی. دو تا موضوع بسیار متفاوت هست. اما خسیس بودن که آقای عبدالله گفتی بیماری است، به نظر من بیماری است خسیس بودن. خسیس بودن به اون معنا که ببینید صد حالا میلیون ها دلار هم پول داره ولی باز خسیسه، خب این دیگه اون مرز وسواس دیگه، یعنی پول خودش تقدس پیدا کنه، اونجا دیگه چیز. ولی این یکی از ویژگی های بیماری وسواس خسیس بودن، در مورد خودش هم خسیس این آدم و در مورد دیگران. و حالا فکری پشت این خسیس بودنشه، شاید اینو این خسیس بودن و قضی از این خسیس بودن معمولی جدا کنه، و اون اینه که میگه من پولامو باید جمع کنم برای یک روز مبادا که از تو خواه همین خسیس ها میگن اینو، و که اگه فاجعه اتفاق افتاد من بتونم خودم رو نجات بدم. خب در این وسط دو تا موضوع پیش میاد. یکی این که درگیر کردن ذهن به آینده مجهول غلط اساسا. اون روزی که پیش میاد، اون اشکالی که پیش میاد، اون فاجعه که پیش میاد، همونجا میشه عزاداری کرد دیگه. یک اصطلاح سوئدی هست، ضرب المثل سوئدی، نمیشه افسوس که دقیقا ترجمه کرد، ولی میگن اون روز و آن به اصطلاح اندوه حدودا اینجوری ترجمه میشه.
بله.
یه بزار اون روزی که آمد به اصطلاح اون اندوه بودن تقریبا در حالت نمعادل دقیقی به فارسی برش شد نره. حالا این فرد میگه که من پولامو جمع میکنم، یعنی خسیس بودنشو اینجوری توضیح میده که من برای یه روز مبادا که فاجعه اگه پیش اومد من خودمو نجات بدم. دو تا اشکال داره کارش. یکی این که اولا موکول کردن زندگی برای یک آینده نامجهول غلطه، آینده مجهول و نامتعین غلطه و مبهم. دو، اگر که فاجعه پیش اومد برای ایشون مهم نیست که بقیه چی میشه، مثلا بقیه رو آب ببره، این فقط خودش مثلا نجات پیدا کنه. اینه که قضیه خودمحوری و خودخواهی هم درش طبیعتاً اینجا هست. و نهایتاً و آخرین معیار هشتم اینه که این آدم به شدت سختگیر و لجوجه، لجبازه، که باز این هم یکی از اون ویژگی های غیر قابل انعطاف بودن این فرده. آدمی که لجباز هست و به اصطلاح سختگیر، این آدم آدم پویایی نمیتونه باشه، بلکه این گرفتار شده در باورهای غلط خودش که اونها رو حقایق مطلق و مسلم هستی میدونه، فکر میکنه که راز و رمز زندگی روشون به تنهایی پی برده. این هشتا معیاری بود که DSM 4 شمرده بود.
خیلی سپاسگزار. پس آقای دکتر بخش درمان رو میگذاریم برای جلسه آینده.
بله، ما در جلسه آینده دیگه سعی میکنیم درمان هر دو اختلال رو مشترکاً توضیح بدیم.
خیلی سپاسگزارم. پس اگر اجازه بفرمایید بعد از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به بخش پاسخ به پرسش شنونده.
بله، خواهش میکنم.